أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه زمر می باشد. در این آیه شریفه بعد از ذکر اصل کلی که در نوبت گذشته تکمیل اون رو بازگو کردیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اون اصل کلی که خداوند سبحان بازگو فرمود و بشارت داد اون بندگانی که متحمل گفتار دیگران می شوند و استماع اقوال متفاوت ارزشمند می کنند و اونگاه خاضعانه و با انصاف کامل تبعیت از قول احسن می کنند، به دنبال ذکر این بحث کلی که بر مورد خدای نیز منطبق شد و بازگو کردیم، خداوند سبحان یه نکته بسیار مهمی رو مطرح می کند. فمن شرح الله صدره للإسلام، آیا اون کسی که خداوند سبحان شرح داده است صدر او را و سینه او را برای اسلام، فهو على نور من ربه، چه بر نور خداوند سبحان حرکت می کند، چه بر نوری از ناحیه حضرت باری تعالی سیر می کند، این مانند اون کسی است که فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، مسلم که این انسانی با اون که وجود او و سینه او و صدر او سنگ و حالت انجماد و حالت بستگی از ذکر خدا دارد یکی نخواهد بود. این آیه شریف متضمن مفهوم بسیار مهمی است عزیزان، اما خب عنوان بحث آشنای به ذهن عزیزان است، یعنی این کلمه شرح صدر رو ما زیاد به کار میبریم و استفاده میکنیم از اون، اما حقیقت این معنای قضیه محتاج به تأمل بیشتر و شناخت دقیق‌تر است. خب در قرآن بررسی فرمودید، مثلا یه سوره مستقلی رو خداوند به همین قضیه اختصاص داده، سوره انشراح، الم نشرح لك صدرك. خداوند خطاب به نبی رحمت می‌فرماید از باب امتنان و محبت که یا رسول الله مگر ما چنین بر شما نکردیم، مگر ما به شما شرح صدر عطا نکردیم. یا اون که میبینید بزرگ مردی چون کلیم الله هنگامی که به سوی میدان عظیمی پا میگذارد و میخواهد مأموریت مهم خودش رو که اذهب الی فرعون انه طغا، جناب موسی برخیز به سوی فرعون برو که او طغیانی بس عظیم کرده است، اینجا باید مقابل او بیستیم مردانه با رسالت الهی. وقتی این مسئولیت سنگین و این بار بر دوش موسی نهاده میشود، اولین نکته‌ای که میخواهد هیچ استنکاف ندارد، رب اشرح لی صدری، خدایا اول شرح صد بعد حرکت. یا اون که میبینیم در سوره مبارکه انعام در آیه 125 خداوند سبحان چنین مطرح میکند، چنین خیلی مهم است، فمن یرد الله ان یهدیه، هر کسی را که خداوند سبحان بخواهد هدایت کند، یشرح صدره للاسلام، شرح صدر در اسلام به او میدهد، و هر کسی را که خداوند اراده میکند که رهایش کند و دست لطف خود را بر سر او مگیرد، خداوند اونچنان می کند که شرح صدر از او گرفته شود و نداشته باشد و به جای اون صدر او زیق می شود، خداوند صدر او را و سینه او را زیق می کند. خب این نکته را هم در اونجا داریم. در این آیه شریفه 22 از سوره مبارکه زمر هم افمن شرح الله صدره للاسلام، مجموع این کلمات به هر حال این عنوان شرح صدر رو خداوند مطرح می کند. برای که این معنا رو بیشتر بررسی کنیم خدمت عزیزان، امشب رو اختصاص به همین بحث خواهیم داد و همین آیه شریفه انشاءالله و پیرامون اون صحبت میکنیم. اما قابل ذکر است که ما یه عنوان دیگری هم در کنار شرح صدر داریم در متون اسلامی و اون عنوان سعی صدر است. سعی صدر، البته عنوان سعی صدر عنوان قرآنی نیست، ما در قرآن کلمه سعی صدر نداریم، اما در متون روایی داریم. حکمت 167 یا 168 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امام فرمود آلت الرعاست سعت و صدر، ابزار مهم بزرگی، ریاست، سرگروهی، کسی که میخواهد به هر حال تسببی بر جمع و جماعتی داشته باشد و رئیسی کند، بزرگی کند، نیاز به یه چیز مهم، این ابزار مهم رو نیاز دارد، نیاز به سعی صدر دارد. اون کسی که سعی صدر نداشته باشد یا اصلا رئیس نمیشود، یا اگر رئیس شد و بزرگ شد و یه سرگروهی شد، بدان دیر نمیپاید، زود از کار مرخص میشود، زود دست بر میدارد. ما یه سعی صدری داریم برابر این که یه عنوان روایی است مثلا و یه شرح صدری داریم و این دو ظاهر امر اینه که برخلاف تصور بعضی ها با هم یکی نیستند. اینها دو مقوله بعضن دوگانه هستند، یعنی دو نقطه مختلف هم و مکمل هم شاید باشند در خیلی از جهات، اما حقیقت هم این است که اینها دو مفهوم هستند، نه یه مفهوم. برای که این معنا خدمت عزیزان منبسط شود و باز شود، عرض می کنم که ابتداعا می توان گفت که به هر حال ریاست ها دو گونه است در یه تقسیم. ما گاهی ریاست ها و اولویت های الهی داریم که اینها سبقه و رنگ معنوی دارد و بوی الهی دارد. یه صدارت ها و ریاست ها و بزرگی هایی داریم که نه، اینها یه قرارداد های اجتماعی است، انسانی است، ممکنه سبقه و رنگ معنوی هم در اون وجود نداشته باشد، حالت قدسیتی به اصطلاح آقایان، حالت کاریزما نداره مثلا، یه چنین حالتی در اون دیده نمی شود. گاه صحبت از آن است که خداوند سبحان بزرگی و شکوهی داده است به یک شخصیتی که به شما گفته است من یطع الرسول فقط اطاع الله طابق النعل بالنعل، هر کسی که قدم به قدم اطاعت رسول بکند اطاعت خدا کرده است. یعنی اگر پیغمبر هر گونه عمل کند اطاعت او حجت است. یعنی رسول خدا سر موی تخلف از پیغمبر تخلف از فرمان الهی است و گام نهادن در پس سر رسول خدا تبعیت از فرمان حق است. اطیع الله و اطیع الرسول، محکم و استوار به طرق مختلف این بحث رو مطرح کرده است. و باز خداوند سبحان در قرآن در سوره مبارکه احزاب یا در فرازهای دیگر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولویت و ولایت پیغمبر نسبت به اهل ایمان از خود اهل ایمان به خودشون مسلم بیشتر است. یعنی ولایتی که پیغمبر بر هر کدام از مسلمانان دارد از نفس ولایت خود اون مسلمان به اختیارات او بر خودش بیشتره. این بحثی نیست که قابل تشکیک یا به اصطلاح قابل رد کردن باشه. به اصطلاح ما نفس قرآن کریم است و هیچ تأملی هم هیچ فرقی از مسلمانان درش نداشتن ظاهرا. این ولایتی است که خداوند به پیغمبر عطا کرده است، به این معنا که ما می‌دانیم انتحار و خودکشی در شرع مقدس اسلام حرام است. ولو اینکه الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، مردم سیطره و سلطنت بر نفسشون و جانشون و مالشون دارن، اما این سیطره و سلطنت به این معنا نیست که بتوانن هر بلایی سر خودشون میخوان بیاورن و یا به هر حال مشکلی برای خودشون به این معنا ایجاد کنن، نه، نمیتوانن. خود انتحار نفسن، خود انتحار و خودکشی با دیگر کشی فرقی نمی کنند در شرع مقدس اسلام. لا تقتلوا انفسکم هم این رو می گیرد هم اون رو می گیرد، هیچ تفاوتی در این باب وجود ندارد. خب می بینیم این چنین محدودیت برای ما وجود دارد. از اون طرف قضیه، انسان حق ندارد خودش بکشد یا دیگران بکشد، اما اگر ایستادیم و وجود مقدس نبی مکرم اسلام بنابر اون موضعی که دارد پیغمبر گفت اقتل نفسک، خودت بکشه، اگر پیغمبر به یک کسی از موضع ولایت و نبوت دستور داد که خودش بکشد، آیا میتواند این کار بکند یا نه؟ تا زمانی که پیغمبر نگفته بود حق نداشت، اما الان که پیغمبر گفت نه اینکه حق دارد بلکه واجب است، بلکه لازم است که امتثال امر پیغمبر بکند. این ولایت پیغمبر است، یعنی این ولایت الهیه را خداوند سبحان به پیغمبر تفویض کرده است و یک چنین حالتی رو النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم دارد و این ولایت قدسی الهیست. خب حالا این به هر حال مسئله مهم نیست و مسئله سنگین نیست این ولایت، و این نیاز به یه زمینه ها دارد و این نیاز به یه مقدماتی دارد تا چنین چیزی محقق شود. از اون طرف نه، ما یه ریاست ها و صدارت هایی داریم در دنیای خودمون که جنبه قدسی ندارن. حالا فرض کنید دانشکده است، دانشگاهی است، خب طبعا یک کسی است، رئیسی است، بعدا ریاست این کار رو بده دار، کارخانه است، مسئولی دارد، رئیسی دارد، مدیری دارد، نمیدانم مدبری دارد، گرداننده ای دارد. در نوع این قراردادهای اجتماعی ما که اینا ممکنه جنبه معنوی نداره، صرفا اقتصادی، صرفا اجتماعی است و این قضایای این چنینی، اینها یه صدارت ها و ریاست های غیر الهی است. ظاهر امر اینه که سعی صدر که الان توضیح میدم خدمت عزیزان مربوط به این قسم دومه، یعنی آلت و رئاست سعت و صدر، ابزار بسیار مهم مدیریت، ابزار بسیار مهم ریاست در محدوده زندگی اجتماعی انسان سعی صدر است. اینه که انسان صدرش وسیع باشه. حالا صدرش وسیع باشه، صدر عنایت دارید که در کل این شرح صدر یا سعی صدر مراد این سینه نیست، چون سعه به معنای فراخناکی، به معنای گشادگی، به معنای گستردگی است. سعی صدر این سینه اگر خیلی هم پهناور باشه این مراد نیست، بلکه آنچه مهم است مراد از صدر روح آدم است، جان انسان است. آلت و رئاسه ابزار ریاست و ابزار مدیریت و ابزار بزرگی سعی صدره. تا انسان تحمل و شرع به اصطلاح اون گستردگی در صدر رو نداشته باشد نمیتواند بر یه مسندی بنشیند و ریاست بکند. این در زندگی اجتماعی ما، در کارهای معمولی ما وجود داره. شما تصور بفرمایید به هر حال یک کسی که میخواد یه مسندی رو احراز کند، تهدیدها هست، تطمیع ها هم در کنار اون هست، مشکلات یکی بعد از دیگری می آید. حالا کسی که تکیه زده است به یه مقامی و یه جماعتی رو دارد هدایت می کند و یه جماعتی رو دارد به حال مؤسسه یا سازمانی را اداره می کند، از یه طرف ممکنه با یه تهدید میدان خالی کند، با یه تطمیع میدان خالی کند، و ممکن است فرض بفرمایید با یه مختصر مسئله از کوره به در آید و تمام مسائل زیر زبر کند، سریعا استعفاش می‌دهد، سر دومیش می‌گذارد. بعضی از مدیران اینچنین روز دو مرتبه استعفا می‌دهند. اینها اون سعی صدر رو ندارن متأسفانه. سعی صدر این همان است که ما میگیم آقا فلان کس حوصله زیادی داره، فلان کس حوصله کم، حوصله چون از ما که دو کلام بیشتر با شما صحبت نکردیم، شما چرا از کوره در رفتید؟ خود سعی صدر اون متحمل بودن، شکیبا بودن، بردبار بودن و منطقی با مشکل برخورد کردن است. یعنی سعی صدر این دیگه الهی و غیر الهی ندارد. تو تمام مثال از درون خانه بگیرید، از برخورد یه زن و شوی، پدر و فرزند، تا بیایید به مدیریت های کلان اجتماعی، سعی صدر به تعبیر امیرالمومنین ابزار و وسیله کار است. هر کسی این موفقیت رو دارد، توفیق فزونتر در کار دارد، ندارد مشکل داره در میدان و نمیتواند چنین بارهای سنگینی را بردارد. این کلمه هم بد نیست عرض کنم، خود حوصله در لغت عرب به معنای چینه‌دان مرغ است، سنگدان چینه‌دان مرغ است. کسی که حوصله بزرگی دارد، اون مرغی که حوصله بزرگی دارد همه جور دان میتواند بخورد، اون مرغی که حوصله کوچکی دارد همه جور دان نمیتواند بخورد. دوست نباید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. اصلا خود کلمه حوصله از اونجا میاد که ما داریم حواصل در فقه نگاه کنید، ذل حواصل یعنی حیوانهایی که اینا حوصله دارن، یعنی چینه‌دان دارن، سنگدان دارن. این دقیقاً از خدمتتون در فقه بحث طیور که مطرح میشه، این یکی از قیود طیور است برای حملیتشون، حرمتشون و و. پس بنابراین این سعی صدر یه چیزی اینچنی نیست که ما آن با آن نیاز داریم. تو تمام مسائلمون پشت فرمان نشستید، نیاز به سعی صدر. تو خانه وارد شدید، نیاز به سعی صدر دارید. نمیدانم در هر مقامی هستید، معلمید، متعلمید، کسب دارید، تجارت دارید، موفق ترین تجار در بازار اونهایی هستن که سعی صدر دارن، یعنی تحمل فراوان دارن. اینها دقیقاً با ارباب رجوع، با مراودینشون، با هر کسی که به سوشون میاد کاملا با شکیبایی و با تحمل برخورد میکنن. با دو کلمه آقا این فلان جا چنین است، شما چه میگویید؟ نمیگه آقا برو جای دیگه. نه، این حرفاش نیست. با لطافت زیباگاهی در خدمت بعض از آقایان عزیزانی که در این جهت استاد فنند و تبحر دارن، خب به هر حال میبینیم با چه بیان و لطفی، هم ممنون هم مقبول، الحمدلله همه جور به مقاصد خودشون عالی میرسن و مشروع و مقبول هم کارشون انجام میدن. اینها متحملند، اینها سعی صدر. اما عرض بنده این است که شرح صدر این نیست. شرح صدر مربوط به اون قسم اوله، یعنی شرح صدر یکی از خصلت‌های انبیاء الهی است، شرح صدر یکی از خصلت‌های اوصیاء انبیاء الهی است، شرح صدر یه امتیاز معنوی است، متحمل بودن و بردبار بودن نیست، این یه چیز دیگری است. حالا برای که معنا باز بشه خدمت عزیزان، سعه را عرض کردیم، گستردگی، گشادگی، وقتی روح خیلی تحمل زیاد مظروف فراوان میگیرد این میشه سعه صدر. اما کلمه شرح این معنا را ندارد. کلمه شرح در لغت به معنای شکافتن است. انشراح یعنی انشقاق، یعنی شق کردن و شکافتن یک چیزی، اصلا به معنای گستردگی نیست، به معنای تحلیل نیست. خود شرح یعنی شق، یعنی شق کردن. این توجه دارید که از اصطلاحاتی که در طب به کار برده میشد، علم التشریح یکی از اجزاء طب بوده در گذشته. فقط این به تعبیر بو علی گارس کردیم، من لم یعرف الحیه و التشریح فهو فی معرفت الله انین. هر کسی که درست علم التشریح نداند در شناخت خدا انین است، یعنی نیم مرد است، نمیتواند که مرد کاملی باشد. علم التشریح همون آناتومی که امروز مطرح میشود در دانش پزشکی به اصطلاح. خب این علم التشریح چیز شک کردن و شکافتن این جسم است، شکافتن این بدن است، این بدن رو میشکافن، پاره میکنن، بازش میکنن و از سال درونی شروع میکنن. به هر حال آناتومی استخوان دارن، نمیدونن بافت ها دارن، چه دارن، و شروع میکنن بررسی این با شرح کردن و شکافتن. خود شرح این معنا رو دارد. نمیخوام خیلی بمونم رو کلمه خدمت عزیزان، اما در حدی که شما الان ببینید وقتی میگن فلان مطلب باید تشریح بشه برای ما، این نیاز به تشریح دارد. این کتاب باید شرح براش نوشته بشه. یعنی چی؟ یعنی یه قوامز و مشکلاتی که این کتاب وجود دارد که اینها نیاز به شکافتن دارند، باید اینها شکافته باشه. هر شبنمی در این ره صد موج آتشی هست، دردا که این معما شرح و بیان نداره. خدا کند که معماهای ما در زندگی شرح داشته باشد. به تعبیر جناب حافظ قصه‌اش این نباشه که دردا که این معما شرح و بیان ندارد. هنگامی که شرح میدن یعنی قوامز یک مطلب رو میشکافند و باز میکنند و خلاصان میشود که سینه خواهم شرحه شرحه اسرار تا بگویم من ز درد اشتیاق. این سینه باید شق بشه. پس بنابراین خود کلمه شرح یعنی شکافتن و باز کردن و راه زدن، راه رو باز کردن. خب حالا این شرح صدر پس سعه نشد، گستردگی نشد، این عرضی نشد، طولی شد، عمقی شد. این شرح صدر هم گفتیم که این سینه نیست، ولو این که اهل سنت یه حدیثی دارن که این خیلی عجیبه به توجیه این حدیث و واقعا دیگه از موضوع ترین و از دستکاری شده ترین و از مصنوع ترین احادیث مجعول است که واقعا خیلی محل تأمل هستن. ذکر این که بعض بزرگان هم از اهل سنت نوشتن این رو، حدیثیست به نام حدیث شق و صدر. شق و صدر تنیش از شق و صدر، این که پیغمبر در کودکی در چند سالگی بودند و یه زمانی دنبال مثلا باگوستاندان حلیمه سعدیه بودند. کجا بودند؟ این وقت دیدن اطرافیان که پیغمبر نیستن، دیدن که فرزند عبدالله نیست، نگران شدند و گذشت مدتی بعد دیدن پیدا شد. کجا بودی شما؟ چه بودی؟ ملکی آمد و پیغمبر رو برد در اعلی علیین، اونجا سینه پیغمبر رو شکافتن و از درون سینه پیغمبر خبائث رو بیرون کشیدن، اونگاه برگرداندن پیغمبر. این همین سینه شق صدر، حدیث شق صدر اثر متون روایم باید که میداریم. برحال درون این سینه ظاهرم کاملا روشن چیست و بحثی نداره، اصلا اینجا بحث خبائث نیست. هر چه هست همینه که هست، این شوشیست و برحال قلبیست و بقیه امعا و احشاء درونیست و میره تا پایین. برحال مجموعه دستگاه گوارش دانت آیون، این معلوم درون این حفره شکمی ما چه خبر است. این که بحثی نیست. کلمه شرح به معنای شکافتن، صدر به معنای روح، یعنی شکافتن روح. علم نشرح لک صدرک. خداوند به پیغمبر میگه یا رسول الله، آیا ما روح تو را نشکافتیم؟ یعنی شکافتن چی؟ به موسی رب اشرح لی صدری، خدای من میخوام به سراغ فرعون برم، الا اعیننا، میرم سمعا و طاعه، هیچم نمیترسم از فرعون، با تمام قدرت من موسی یک تنه میرم، اما نیاز به آن است که رب اشرح لی صدری. اگر من بخوام برم باید اول روح من شکافته بشه، باید یک چیزی وارد روح من بشه، نفوذ در جان من بکند. وقتی این روح بر جان شکافته شد و آنی که در پیشم آمد اندرون، دیگه مشکلی ندارم، به تمام معنا آمادگی دارم. یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، خدای این گره رو از زبان من بردار، اونها الان حرف منو نمیفهمن چون منو قاتل میدانن، کمکم کن. وحل العقدت من لسانی یفقه قولی، فحرف من رو بفهمن، من رو متهم نکنن، رسوارم محکم با اینها صحبت کنم. وجعلی وزیلا من اهلی هارون اخی، به هر حال بزرگان نیاز به سخنگو دارن، یک کسی دارن که آقا رو مقدم بدارد به فرما بگوید جناب هارون ما هم بیاد برای این کار اگر صلاح میدانید یه ماموریتی هم به اون بدید، ابلاغی هم به برادرمون هارون داده باشد تا وزیر ما باشد تا به حول و قوه تو حرکت کنه. خداوند هم نمیگه چرا شرح صدر میخوای، یعنی خداوند هم میپذیرد که شرح صدر لازمه برای موسی. بزن میفهمد لقد اوتیت سؤلك یا موسی، تمام خواسته رو یک قلم برو بگیر از انبار، همه رو بهت دادیم قبل از انبار بگیر. لقد اوتیت سؤلك یا موسی. خب حالا با این مقدمات این سینه با شکافته بشه، روح و جان انسان شکافته میشه، با چی شکافته میشه، بعد چه میشه؟ اون سینه ای که به نور اشراق الهی شکافته میشه، اون سینه و جان و روحی که تحت اشراق نور خداوند سبحان قرار میگیرد و نور ایمان و نور معرفت و نور تقوا درون اون سینه و جان و روح وارد میشه و این روح دیگه یک روح بسته نیست، یک روح محدود نیست، توی فضای متاسفانه کوتاه و کوچک زندگی نمی کند. اون روحی که منبسط میشه، چی منبسطش می کند؟ بازش می کند، چهرش می دهد؟ نور الهی، نور الهی. مگر نور سینه را و روح را می شکافد؟ بله. مگر ما الان تو این نور ظاهری نمی گیم؟ مگر الان لیزر چیکار می کند؟ مگر اشعه گاما چیکار می کند؟ مگر الان برش ها خیلی برش های نوری نیست؟ مگر در خیلی سخت افزارها برش نوری است؟ این که ببینیم الان خداوند سبحان نور معرفت خودش را عامل برش و عامل شکافتن روح انسان قرار داده است. وقتی اون نور این قلق و سختی روح ما را می شکافد و وارد جان انسان می شود، الهی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، وقتی جان انسان با روح خداوند سبحان نور خداوند آشنا شد، دیگه این درون به این جان نورانی است. مشکل ندارد که از کجا آمدم، میداند به کجا میرود. الان هم مسئله لاینحلی نداره، چون کاملا نه پریشان است نه مضطرب است. یه نوری درون این سینه و وجود و روح را منور و روشن کرده است که چیز تاریک و مبهمی ندارد که بترسد، اظهار نگرانی نمی کند، همه مسیر برای او روشن و آشکار است. ببینید عزیزان، این حدیثی داریم، این رو نوام را این طلاب در منیت المرید مرحوم شهید ثانی، اینو در اونجا این حدیث هست. در موارد دیگه وقتی توصیف علم میکنه، در اون حدیث عنوان بصری هم بود به زمانی خواندم، العلم نورن، علم نور است. بعد یغذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه، علم یه نوریست که خداوند این رو قصف میکند تو دل هر کسی که میخواهد رو هدایت کند. قصف به توپ به جنگی میگن مغزفه، قصف این پخ کردن. العلم نورن، علم نوریست که خدا این نور را اگر بخواد هر کسی را هدایت کند، این نور را پرت می کند تو سینه او، سینه باز می شود، روح باز می شود و متحمل نور الهی می شود. و اگر در جان و روحی قمت برنان خوابه دل نشیند، به نازی چلیبی به محمل نشیند، اگر نور خدا بر محمل دل انسان بنشیند، به الله کذاف خواب فلک خوب تر شد. اگر روح و جانی با نور جلال و جمال و معرفت خداوند سبحان از ظلمت بدراید، دیگه از ظلمت خود رهایی ام ده، با نور خدا آشنایی ام ده، اگر اون نور بیاد و بتابد بر صفحه جان انسان، دیگه خیلی از مسائل از درون سینه می رود، خیلی از نخوت ها می رود، خیلی از سرگردانی ها، حیا را، سکا را، لا مسلمین و لا نصارا، این تحیرها یه روز تو دامن این بودن یه روز تو دامن اون بودن، اینها به سر میاد دورانش. اون جانی که شعر پیدا کرده است، اون جانی که علم نشرح لک صدرک و مرتبط با نور جلال و جمال الهی شده است، خداوند سبحان فرمود که افمن شرح الله صدره للاسلام، این جان و روح مرتبط با خداوند سبحان فهو علی نور من ربه، ایش که میبیند مشکل ندارد، ایش که گیر نکرده مثل دیگران، ایش که تو ظلمت نیست، این کاملا مسیر رو میبیند، هیچ ابهام ندارد، اصلا تزلزلم در تصمیمش ندارد، هیچ وقت هم باد نمیتواند بیدواغ اولا بلرزاند، مرتبط است، استوار است، محکم است، بصیر است، عقول است، متفکر است، سدید است، هیچ مشکلی ندارد. این انسان است که خدا جان او را منور کرده است. این شرح صدره و این چیزیست که انبیا به اون نیاز دارن، اوصیا به اون نیاز دارن، بزرگان به اون نیاز دارن، اتقیا حاجتمند آنن. این اگر باشد عزیزان، ما همانی میشیم که خدا میخواهد. اگر شرح صدر بیاید ما دیگه تزلزل نداریم، اگر شرح صدر بیاید ما دیگه تشویش نداریم، پریشانی و اضطراب نداریم، پاسخ سوالهای خودمون رو میگیریم و مشکلی نمیماند. به این آشنا شدن با نور الهی است. پس بنابراین اصلا شرح صدر یه مقوله دیگری است و سعی صدر چیز دیگری است. و در اینجا خداوند سبحان به این نکته اشاره میکنه. خب حالا وقتی سعی صدر در وجود انسان میاد، آثارش این میشه که انسان تثبیت میشه در کار خودش. ما وقتی سعی صدر رو داشتیم و دو تا ناسزا به ما گفتن، ما شیشه ماشین پایین نمیدیم، در ماشین رو باز نمیکنیم، ترمز دست نمیکشیم، نه خیلی خب در حال میگیم آقا این حرفا زیاد شنیدی و این حرفا شما هم بگو و اذا مر رو باللغمه مر رو کراما، دیگران که به ما گفتن تو هم به ما بگو هر چی میخوای، به ما زد در چی میخوای بگی بگو، در حال این حرفا زیاد شنیدی. گاهی ها تحمل در وجود انسان با سعی صدر میاد و خیلی راه گشاست، آرامش به انسان میده، انسان موفق به کارش میشه، در مسیر خودش حرکتش رو انجام میدهد. این سعی صدر ما همه جا نیاز داریم، درون خانه نیاز داریم، درون مدرسه نیاز داریم، در کلاس نیاز داریم، در بازار نیاز داریم. بسیار خوب، آثارش هم یه موفقیتی است در کارها، اما آثار شرح صدر این نیست. اثر شرح صدر تحول در زندگی است، تحول در جهانبینی است، تحول در عمل کرده انسانی و اجتماعی ماست. بنده برای اینکه آثار شرف صدر رو خدمت عزیزان باز بکنم، بدون هیچ مقدمه متوسل میشم به صواحت مقدس بزرگ انسان خلقت و آفرینش، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. خدمت عزیزان به این مطلب رو از مثال دربار نبوی محضر امارتون بازگو کنم. ان النبی قرأ، پیغمبر خواندند، افمن، همین آیه مورد بحث امشب ما 22 زمر رو، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، این آیه رو پیغمبر خوانده. تا چه پیغمبر خواندند بعد دیدن اصحاب دارن نگاه میکنن منتظر توضیحن چی این مطلب، فقال، خوب تأمل کنید، فقال پیغمبر فرمود ان النور اذا وقع فی القلب، این نور، این که فوق علا نور المندبه فشنه سب میشه، این نور ازا وقع فی القلب، وقتی که نور معرفت خداوند وارد در قلب و جان میشود، انفسخ له و انشرح میشکافد، وارد میشود، جان رو از اون به اصطلاح محدودیتش به در میآورد، اون بستگیش که هیچ تأثیر پذیر نبود به در میآورد، تأثیر پذیرش میکنه. فقال یا رسول الله، خب ما این از کجا بفهمیم که داریم یا نداریم شرح صدر؟ ما چطور متوجه بشیم که فلانی شرح صدر دارد یا ندارد؟ فقال قالوا یا رسول الله فهل لذلک علامت یعرف بها؟ آیا این شرح صدر یه علامتی داره که ما با او بفهمیم که این نور آمده است و این وجود نورانیه به شرح صدر شده است؟ قال رسول خدا فرمود بله، سه علامت دارد و سه نشانه دارد. قال التجافی عن دار القرون، اولین نکته ای که شرح صدر در لسان دراربار نبی مکرم در وجود آدمی ایجاد می کند اینه که اتجافی، روایت هم خیلی روایت محکم، روزت الوازین مفید، شیط مفید معلم و شیعه، حدیث بسیار قوی هم در متون شیعه هم در متون اهل سنت، خیلی مساوی است. اتجافی اندار القروش، بارها از کلم تبت عزیزان تجافی هم چه؟ شما یه رکعت به امام جماعت دیرتر رسید ابتدا کنید، آقا در تشهد رکعت دوم نمازم، شما رکعت اول تونه تشهد ندارید، اینجا عدد جماعت چیست؟ اینه که ید الله مع الجماعه، باید با جماعت باشید، نمیتونید انفراد کنید کار خودتون رو، اما نمیتونید هم در صف جماعت بنشینید مثل دیگران، شما که وضعیتتون با اونها یکی نیست، به اصطلاح میاد رو پنجه پاتون، رو انگشتان پا، رو انگشتان دست می‌نشینید، آماده تا امام، تا جناب مکبر بگه به حول الله شما بلند شید. این حالت رو تجافی میگه. این حالت یعنی چی؟ حالت تجافی یعنی حالت آمادگی، اون چابک بودن، اون چابک، اونی که تماس انسان در حد حاجت و در حد نیاز اشراق الهی سینه رو میشکافد، اولین اثرش اینه که انسان نمیتپد بر زمین. اولین اثرش اینه که انسان تجافی پیدا میکنه، یعنی کاملا پرتوی میشود، کاملا اون آمادگی و چابکی رو در این دنیا پیدا میکند، وابستگیش به مقدار نیاز میشود، به مقدار حاجت میشود، دیگه فرو نمیرود در خیلی از مسائل. التجافی اندار غرور. نشانه دوم والانابه تو الادار الخروج. انسان در زندگی، در تصمیمها و در حرکاتش توجه به عالم باقی و جهان خالص و مخلط دارد. یعنی انسان در اعمالی که میخواد انجام بدهد آخرت رو در نظر میگیرد. این نشانه شهر صدر است. اگر انسان هر عملی انجام میده هیچ فکر پایانش نمی کند، پایان پایان داره می کند، یعنی اون نهایت واقعی رو در نظر ندارد که عالم باقی هیچ، ظلمت در این روح حاکم است. اما اگر انسان عملی رو که انجام میده پایانش احساس میکنه حسابی دارد، کتابی دارد، فردایی دارد. ولی انابت و اله دار الخلود، در اعمال و در زندگی جذبه به سوی عالم باقی و توجه به دار الخلود داره در اعمالش. خداوند سبحان رو اون بحث احسان رو دو سه شب قبل عرض کردم که الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه یراک. احسان اینه که جوری عمل کنیم که انه در منظر الهی هست، داری میبینی، تو نمیبینی، او میبیند. الانابتو الادار القلوب. سوم والاستعداد للموت قبل نزول. اینجا داره قبل نزول الموت، اینه که انسان مستعد برای مرگ قبل از مرگ باشد. این خیلی نکته عجیبیست و خیلی دشوارت. استعداد، مستعد بودن، آماده بودن. شما چه مستعدی برای سفر؟ گاهی بعضی ها میگن شما اگر من زنگ نه یه ساعت دیگه مسافرم، مشکلی ندارم، نه نگرانی فردا دارم، نه چه گذرتی فردا مشکلی دارم، تمام صبحم روشن منظم، شما اگر اشکالی ندارم هر زمان زنگ بزنید من پاسپورتم آماده، حرکت میکنم با شما مسافری، بریم ان شاء الله دیدار نبی مکرم، بریم ان شاء الله، نمیدارم به کجا، ما آماده. استعداد اون که انسان هر لحظه آماده این جهت باشه. ولی استعداد للموت قبل نزول الفوت. از سنت هایی که در یهودیت عمل می شد، اینو عرض می کنم، از سنت هایی که در یهودیت عمل می شد این بود که نوجوانان و جوانان یهودیت هم در اون صدر اول یهود عصا دستشون می گرفتن، این محل کلام در بین به اصطلاح اینا که بررسی می کنن سنت های ادیان رو که چرا یهودیان عصا دستشون می گرفتن در جوانی، مثلا بعضی از اینا عصا، ادهی میگن که این به خاطر اینه که عصا رمز قداستی دارد، رمز مقدسی است در یهودیان، وزر به عصا کلبر، نجات سرگردانان و به اصطلاح این اسراء بنی اسرائیل از دست فرعون توسط عصا بوده است، چون عصا یه نشانه مقدسه، لذا اینها تقدیس می‌دارن. این یه جمله است. اما ظاهرا این شاید مثلا یه توجیه دیگه داره، یه بحث دیگه بوده که ما که در اسلام هم یه جمله‌ای رو داریم، من بلغ اربعین، هر کسی که به 40 سالگی برسد و عصا نزند فقط عصا، معصیت خدا کرده است. این همچین چیزی هم داریم در متون روایی خودمون. و شاید این عصا به دست گرفتن یه چیز دیگه باشه، از آداب مسافر این بوده که وقتی به سفر میره عصا به دست بگیرد. خب در دشواری ها در اون راه پیاده رفتن و اون وادی ها و بادی ها را طی کردن و قفار ها را گذراندن، سهاری قفاری در اون بیابان های اون چنانی درنده چرنده پرنده نمیدانم، این اصلا به دست هم کمک راه هست و هم وسیله دفاعی است و نشانم میدهد که ما چیم؟ ما مسافریم، اصلا دست ما مسافریم. دو نکته تو این اصلا گرفتن اینها وجود داشت غیر از اون بحثی که گفتن. یکی اینکه کسی که تو این حدیث ما هم هست، کسی که اتکا به عصا میکند یعنی یه مقداری میخواد بگه ما خیلی غروری نداریم، نه ما دانه داریم که خیلی خلق الانسان و ضعیفا ما تکه میکنیم، برحال همچین خیلی نمیخوایم ادعای قدرت و قدر قدرتی بکنیم، نه حاضرم تکیه هم بکنیم. نکته دیگر این که عرض کردم خود عصا به دست گرفتن رمز سفره، یعنی ما آماده ایم برای رفتن و زندگی تمامش چیز سفر است. الانسانو مسافر و منازله سته، کاروان رفته منزل به منزل، انسان مسافر است و آن با آن دارد. خوشا به حال اون انسانی که مسافر بودن خودش به توی این زندگی متوجه بشه. نمیخوام برم تو وادی های خاصی. این جمله داریم از پیغمبر، کن فی دنیا که انکه آب رسبیل، در دنیا حس کن این عبورت رو، یعنی احساس نکن که تو ایستادی دنیا داره میره، نه نه، در غم ما روزها بیگار شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو با رو باک نیست، روزها چون رفت گو رو باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک است. این که متوجه باشی که تو داری میگذری، این عبور خودت رو، این شب و روز نیست که میگذره، ما هستیم که داریم میگذریم، این بل عصر انل انسان لفی خسر که داریم میگذره، این ما باید متوجه بشیم، این عبور خودمون رو، این گذر خودمون رو از این سرای سپنج به اصطلاح، زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری، همه پند است به تعبیر جناب پیر سمرقند رو چی؟ این توجه رو داشتن، این متن فرمایش نبی بچندن، ولی استعداد للموت قبل، این نه به معنی این که انسان بگه ما رفتنیم پس ما مردیم پس، نه این هم این استعداد برای تحول، استعداد برای ورود به یه عالم خیلی بزرگتر و مهمتر از این عالم، که مثال این عالم نسبت به اون عالم مانند رحم مادر به این دنیاست، برزخ فرقش با دنیا مثل رحم مادر با این جهان است. شما به سوی یه جهان این چنین، باز از اونجا میرید به سوی یه عالم دیگری که شمع خرد برفروز در دل و بشتاب مادر روشن به سوی آدم روشن، دارید بگید چنین این مهیا باید باشید، استعداد میخواد، نمیشه انسان یه سفر این چنینی رو بدون اسباب شروع کند، ولی استعداد للموت قبل نزول فوت. این سه مسئله رو رحمت للعالمین و نبی رحمت به عنوان آثار و نشانه های شر سر مطرح کرده. اگر این چیزها در درون کسی هست، درود خدا بر او باد، او دارای شرف صدر است و او چنین امتیاز مهمی رو دارد. و عرض کردم شرف صدر یه امتیاز معنوی است، یعنی بزرگان انبیا نیازمند و حاجتمند شرف صدرند، اینها باید کاملا وجودشون نورانی و مرتبط باشه روحشون، چون اینها نقششون هم تو جامعه حساسه، یه خطا و اشتباهی که خدا اینا کرده یکی از این رهبران بکنه، میدونی چقدر گران تمام میشه؟ گاهی بس مطلب میشه که اگر کسی عامل اشتباه دیگران بود، به یه ارادت یه انسانی به هر حال مردم بهش دل بستن و این مشغول یه لطفی شده است، دل آبش متوجه شده است، این خطایی و لغزشی که انجام بده که موجبش لغزش دیگران بشه، گاهی داریم در متون روایی که توبه چنین انسانی از اشتباهش بازگرداندن تمام کسانی هستن که به خطای او دچار اشتباه شدن، شدنیست؟ امکان نداره اصلا، شدنی نیست. تا این آقا بخواد بگه آقا ما مأمور فلان جا بودیم، آقا ببخشید ما اشتباه اینجا عمل کردیم، حالا با خود آمدیم گذشته دیگه، حتی تمام شده. انبیا، اوصیا، رهبران دینی، مؤمنین، اتقیا، اینها حاجتمند شرف صدرن، اینها باید ارواحشون شکافته بشه، با نور معرفت الهی آشنا بشه تا اون مسئولیت رو پیدا کنن و از ظلمت به در آیند، از ظلمت به در آیند. خب فرمود فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، اون طرف قضیه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، ببینید فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، ای نفرین، ای وای بر اون کسانی که فریاد از دست اونهایی که دلهای اینها قاسیه است. قاسیه از ماده چی میاد؟ قساوت. قساوت یعنی چی؟ میگم فلان کس عجب قسی القلب است، عجب سنگ دل است. قصایق سو به معنی سنگ شدن، به معنی سنگ شدن. سنگ خصوصیتش چیه؟ انجماد، بستگی، چیزی واردش نمیشن. گاهی در قرآن میگن اینها دلهایی دارن کل حجاره، مانند سنگ، او اشد و قصفتن، یا از سنگ هم سنگ در. چرا؟ چون تو کتابهای دبستان میخوندیم نمیدونم جدا شده که چشم از کوسا به ره گشت ناگه به سنگی دوچار، گران سنگ تیره دل سخت سر زده سیلی و گفت دورش بزد دوره کسن، اما بسی ای آقا چند و کاوید و کوشش نمون که از آن سنگ خارا رهی برگشود. پس میشه از سنگ خارا هم راه باز کرد، اما گاه بعض از دلها هست که از هرگز راه توش باز بشه، هرگز نور خدا بر این دل نمی آید، هرگز چیزی وارد این جان نمیشه، اونقدر قسی و سنگ شده که سر سوزن اگر ببینن عالم از گرسنگی بمیرن، میگه به درک.
اگر ببیند ملتی از مظلومیت مرد،
میگه ما چرا کی دارد،
بگن آقا فلان جای عالم این چنین است،
نان ما درست است، شام ما درست است، سورسات ما برقرار است، به ما چه که دیگران چنین است، مشکل اونهاست، به ما رفتی ندارد.
اگر براش از معنا بگویند، میگه آقا ما نانمون
یه حرفا چیز آتا فکر نان شبت باشه،
این سنگینه. بگید این تمام است، این تمام است به تحبیر قرآن، این همانه که ختم الله علی قلوبهم، این پلوم شده دیگه، این دیگه خیلی بر این دل در این وجود نخواهد بود. حالا دیگه اینها بحثی است عزیزان که چطور میشه دل قاسی میشه، از کجا دل قساوت پیدا میکنه. دیگه در صدد آن نیست که خدمت عزیزان همین مقدار اشاره میکنم به این حدیث شریف که از چیزهایی که موجب میشه انسان دچار قساوت میشود، به نفس خود فرمایشات معصومین قساوت القلب من کثرت الذنوب، قانون شکنی، قانون خدا رو زیر پا گذاشتن، در قبال خداوند سبحان شاهشانه کشیدن، گناه صغیر آن کبیر آن قطره قطره سیلی گردد و اندک اندک خیلی دانه دانه است قله در انبار، این دانه ها جمع میشه بعد یه انباری رو درست میکنن. پیغمبر در بیابان رفتن میخواستن چیزی درست کنن، و اصحابشون گفتن برید چیزام بیارید منم میارم، شروع کردن خودشون آوردن و اصحاب میز آوردن، بعد ماشاءالله این جماعت اینا یارو چه همه هیزم شد. پیغمبر رو کردن به اصحاب، فهمدن دیدی چطور این هیزم ها جمع شد به کوی شد؟ بله یا رسول الله. فهمدن حاکزا این گونه گناه جمع میشه، حاکزا تدارک الذنوب، گناه رو متدارک باشید، اینطور جمع میشه گناه ها. ایاکم و المحقرات من از ذنوب، نکنه بگید آقا این که گناهی نیست، این همون یه دونه شاخه است که گذاشتید بعد شاخه ها شد. کثرت و تکرار گناه عزیزان موجب میشه قساوت قلب میاد. دو دروغ گفتیم، سه دروغ گفتیم، نمیدانم بگید حالا جرم گناه های اجتماعی، گناه های فردی، خود اتیان خلاف قانون خدا اثر وضعیش اینه که روح را ظلمانی میکند و میبندد، دیگه نور درون دل نمیاد، میشه قاسی. قساوت القلب من کثرت الذنوب، بعد در خود اون حدیث دارد که و کثرت الذنوب من نسیان الموت، همین فرموش پیغمبر. اینی که انسان زیاد گناه میکند علتش اینه که مرگ رو باور ندارد، نمیداند که به هر حال اعتباری نیست، نمیداند که آن را به طبی برند آن را به شبی، هنوز غره به این جوانیش، هنوز غره به این مالش، هنوز غره به این نمیداند که دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار، توجهی ندارد به لذا به دین چیده گرفتار آمده است. فرمود فویلون للغاصیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین، این کسان سخت شده دل، این دل سنگ ها، اینها بدون شک در ضلالتی آشکار و گمراهی هستند، و درود خدا بر اونها باد که سینه های اینها شرح یافته است و اینها شرح صد دارند. در ذیل همین آیه شریفه حدیث اینجاست، در همین دور سغلین هم هست که وقتی سؤال کردند از آیه، از مصداق آیه، که مصداق عالی این آیه کجاست، فمن شرح الله صدره للاسلام، کی مصداق کامل و جامع این آیه است. دیانا مشخصه در ذهن عزیزان، به حال اگر ما مصداق جامع این آیه رو بخواییم پیدا کنیم، باید بگیم اون شخصیتی است که در تمام لحظات زندگی هیچ گسستگی از این حالت پیدا نکرد، به تمام وجود روح و مرتبط با نور الهی است، چه اونجا که 2 سال خورده ای و 10 سال و 12 سال 24 سال خورده ای نشسته است در کنج خانه، چه اونجا که تو زیقار دارد کفشش رو بسله میزند و ابن عباس میاد میگه آقا ولش کن به سر حقی تارد خجالت بکش، چی دیگه تو امیر المومنی به طور کنار هم گذاشت، شنیدید بارها بلند کرد گفت ابن عباس که جلال الهی قسم حکومت بر شما مسلمانان به مقدار همین جفت کفش پاره و استخورده برای علی ارزش ندارد، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، الا این که بتونم حقی رو سر جاش بگذارم و باطلی رو از جان جامعه دفع کنم، اونگاه بر من ارزش پیدا کنم. این نوره، این شرح الله صدره للاسلام، این وجود نورانی است که تو اون فضای 25 ساله اگر مطرود هم باشد اگر به نشاب بگذارندش به کناری یا در صحنه باشد تکیه بر خلافت زده باشد یه جور عمل میکنه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ لاینحل نداره، با نور میبیند و حرکت میکند، با دوست با دشمن با همه شیوه کارش مشخص است، مستاق جامع و بارز. آیه شریفه اگر فرصتی داشتید عزیزان یه نگاهی بکنید به این المناقب ابن شهرآشوب، واقعا استاقهای خیلی عالیست. مناقب زیاد نوشتن علما و دانشمندان اهل سنت، شیعه سنی زیاد نوشتن، اصلا یه افتخار بوده که اینها توفیق پیدا کنن المناقب بنویسن. کلمه المناقب یعنی چی؟ جمع منقبت، منقبت یعنی فضیلت. این المناقب دنباله داره همیشه، یعنی اصلا در المناقب همیشه هر کی نوشته خیلی هم تحقیل عنوان داریم، شاید 300 تا المناقب داریم، بعض ذریعه آقا بزرگ تهرانی نگاه کنید اسمامیش هست، المناقب دنبالش هست، فی فضائل علی ابن ابی طالب، اصلا دنبال المناقب خوارزمی، مناقب قندوزی حنفی، مناقب قرقشندی، مناقب ابن شهرآشوب. اصلا اون مناقب ابن شهرآشوب وقتی میرسد به فرازی بعد میگد که وقوب زهر علیه السلام فی لیلت الجمعه فی مسجد الکوفه بعد تنبیر روح بلند علی به پرواز در آمد، التجافی اندام الغرور و الانابت الادار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول. این سه تا اثر در وجود علی ابن ابی طالب از همه بارستره. قبل از اینکه این شب جمعه برسد که ضربه بخورد گاهی سرش به سجده میذاشت ناله میکرد، عین المرادی عین المرادی، چرا این مرادی نمیاد؟ نکنه دیر بشه، نکنه مرادی دیر بیاد. عین المرادی توی چندین سجده ها بود که تو مسجد امام سر رو از سجده بلند کرد شروع کرد به گریستن. یکی از اصحاب بودن فرمودن یا ابی طالب گریه برای چیست؟ این چقدر شدید گریه میکنید و میلرزید؟ فرمود به خدا قسم در سجده بودن حالتی بر من عارض شد، رسول خدا را دیدم. فرمودن یا رسول الله چه حالی دارید؟ فرمودن علی جان همه چیز برای ما مهیاست، فقط یک نگرانی دارم و اونم این که این عیشی که خدا به من داده است بدون تو مزه نمیدهد، برای من لذت ندارد، منتظر تو هستم پسر علی طالب. من گفتم یا رسول الله منم منتظر پیوستن به شما هستم، منم برام این دنیا بدون شما لذتی ندارد، شیرینی و حلاوتی ندارد. حالا میگم ادامه حدیث رو، تا اینجا بس بود، اما ادامه حدیث رو میگم که بیشتر توجه داشته باشید. بعد گفتم این من مجلسی به دیگران نوشتم اینو، بعد گفتم یا رسول الله مال شیعتنا، یا رسول الله شیعان ما چی میشه؟ بس شیعان ما چی میشه؟ فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخره شیعان ما چی میشن؟ یاره رسول خدا بفهم در شیعتنا مقابل و نوف الجنه، شیعان تو یا علی مقابل تو هستن، پیش روی تو هستن در بهشت، اینا از تو دور نخواهند بود. فی غرفه و فنا، همون معنای غرفه که دیشب گفتم، اینها در غرفه ها با ما هستن، از ما دور نیستن. گفتم که یا رسول الله در دنیا چی در سر اینها میاد و چی میشه با اینها؟ رسول خدا فرمود خداوند سبحان شیعیان تو که اشد محبت به تو را دارند و شیعه تو هستند به معنای واقعی، کمترین چیزی که با اینها میشه که اینها لحظات مرگ و سکرات موت اینها احلا من الاصل میشوند، شیرین تر از اصل میشوند، شیرین تر از اصل. حالی به اینها نست میدهد که اینها لحظات مرگ احساس میکنند که سرشون بردامن مولایشون و آقایشون امیر المؤمنین قرار گرفته هست، این بشارت رو خب همین بس هست به تعزیزان دیگه، این مولا و آقا و این افمن شرح الله صدره للاسلام، این بزرگ مرد متحمل وجود و آشنا شده با انوار متجلی الهی، این بزرگ مرد حالا نشسته است و گاهی بر سر این تربت مظلومه عزیزش دست شروع این خاک ها میگذارد و میخواند لا خیر بعد فی الحیات فا اینها زهران، احساس میکنم خیلی در زندگی بعد از تو برای علی نیست، ابکی میگریم، میدونی چرا گریه میکنم زهرا؟ ابکی مخافت انت طول حیاتی، گریه علی در کنار قبر تو برای آن است که نکند عمر علی طولانی بشود و فراق تو را بیش از این تحمل کند.
صلی الله علیکم یا